و شبها اشک ریخته است. اگر می خواهید بدانید این دختر که ام ابیها بود درباره پدر چه می گوید، با ما در برنامه فردای شرح قربت همراه باشید. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
شبتون بخیر خانم ها آقایانی که رادیو معارف رو میشنوید. به ساعت 22:30:37 رسیدیم. وعده کرده بودیم که در این ایستگاه شبانگاهی در ادامه برنامه های بخش چهارم رادیو معارف برنامه رو با عنوان فقه اهل بیت تقدیم حضورتون کنیم. در این برنامه شما عزیزان میتونید شنونده درس خارج فقه آیت الله مؤمن قومی به مدت 25 دقیقه از رادیو معارف باشید.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که دو سه تا مسئله فرع مرحوم سید عنوان کرده بود که توش این مطلب بود که اگر به معدنی که ملکش هستیست دیگری تصرف کنه حکمش چی میشه. به این جهت ما اصل مسئله رو که آیا معادن ملک اشخاص هست یا اینکه جزء انفال است و ملک پیامبر و بعد از وفات پیامبر هم ملک اولیاء امر است و قهرن در زمان غیبت هم جزء اموالی است که از انفال است، این طور از قضیه یا نه، این رو بحث کردیم که ببینیم که از نظر شرعی آیا معادن جزء انفال است یا ملک اشخاص هم ممکن است قرار بگیره. و بحث طولانی شد، 5-6 روزی هم معطل شدیم و خلاصه اون چه که از این بحث تقریبا به طور نمیدونم به مفصل که در نیمه مفصل به دست آمد این که معادن مطلقا چه معادن ظاهره و چه معادن باطنه جزء انفال است. وقت با این نتیجه حالا باید اون مسئله رو مورد بحث قرار بدیم. خلاصه مطلبی که عرض کردیم این شد که از نظر اقوال فقها تعدادی از بزرگان فقها از قدمای اصحاب شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، مرحوم کلینی نسبت داده شده، خود علی ابن ابراهیم و برخی دیگر از فقها رو ابن براج در شرح مختصر و نافعش بالاخره عده‌ای رو ذکر کردن که از بزرگان اصحابن و اینها کلامشون اطلاق داره که معادن چه معادن ظاهره و چه باطنه جزو انفال است و ملک امام علیه السلام. در مقابل اینها فقهای دیگر مخصوصا متأخرین از این بزرگواران اینها گفتن که نه، این معادن طوریست که ملک اشخاص قرار میگیره. اون وقت خلاصه ادله‌ای که ذکر شده است و بررسی شد به اینجا رسیدیم که عده‌ای از فقها که تعدادشون از بزرگان اصحابن که شیخ طوسی و شیخ مفید خب دیگه بزرگترین عالم در زمان خودشون بوده است که عالم کل مسلمین و شیعه بودن. خب اینها قائل شدن به اینکه معادن باطنه جزء انفاله، معادن ظاهره را هم همینطور فتوا دادند، نه اینکه استثنا شده باشند. معادن ظاهره را نگفتند جزء ملک اشخاص قرار میگیره، بلکه اونها را هم جزء انفال حساب کردند. اون وقت برای این مسئله ادله ای رو که بررسی کردیم برای این جهت، یه ادله خاصه بود که دلالت بکند بر این که معادن جزء انفال است. این عمده دلیلش که سند داشت روایت موثق اسحاق بن عمار بود که در تفسیر علی ابن ابراهیم به سند معتبر نقل کرده، و سه تا روایت دیگر هم ذکر شد، روایت از ابی بصیر، یکی هم از داوود بن فرقد، و سوم از عاصم ابن حمید یا حمید که این رو مستدرک نقل کرده بودن، که در این سه روایت گفته شده بود که معادن ملک امام است و جزء انفال است. منتها این سه روایت دو تا ایراد ممکنه بهش بشه، یکی این که اینو عرض کردیم خلاصه ما سبقه، یکی این که خب این سه روایت، سه تا روایتش ضعیف السند است، روایت ابی بصیر و داوود بن فرقد و عاصم بن حمید و سند نداره، و روایتی که سند داره فقط روایت اسحاق بن عمار است. از این جهت در مقابل این چهار روایت یا یک روایت که روایت اسحاق بن عمار است، مشهور اصحاب غیر این بزرگانی که گفتیم، اینها گفتن که معادن جزء انفال نیست، و که انهو اعراض کردن اصحاب از عمل به این روایت، و خبری که مشهور اصحاب از عمل به اون اعراض بکنن از حجیت میفته، لذا این روایات حجیت نداره اصلا و قابل استناد نیست. این حرف رو ممکنه گفته بشه که در بین کلماتمون عرض کردیم، منتها اون چه که واقع امر است این که از کلمات اصحاب که هست مسلم ندونستن دلالت این چند روایت را. اون سه تا روایت که روایتی است که سند نداره، روایت ابی بصیر و داوود ابن فرقد و روایت عاصم ابن حمید، اینا من عرض کردم به احتمال قوی این سه روایت از اصلی که مربوط به اینها بوده نقل شده. دوتاشو عیاشی نقل کرده در تفسیرش، و عیاشی خودش در مقدمه ظاهرم دارد که من سند این روایاتی که در دستم بوده نیاوردم برای اینکه حجیم نشه کتاب، ولی خب این حساب نشده که این سند نداشتن باعث بشه که همون روایاتی که آورده از حجیت و اعتبار میفته، مرسل بشه. ولی احتمال قوی داره که اینها سه تا روایتی بوده است که در اصل این سه بزرگوار بوده. تنها باقی میموند اون روایتی که این مطلب درش نباشه، روایت تفسیر علی ابن ابراهیم که او سند داره، که ایشون گفته از پدرم نقل کرده از دو سه نفر تا میرسه به اسحاق بن عمار که اونها مورد وثوق هستن، سند روایت معتبر است. منتها چون بیشتر اصحاب ازش اعراض کردن، بگیم به خاطر اینکه معرضون ان هست بهش عمل نمیشه. ولی عرض کردم در کلمات بزرگانی که مراجعه میکنیم نگفتن چون اعراض کردن بهش عمل نمیشه. مرحوم محقق در بخش احیاء موات از شرایع ایشون میگه که ولم یثبت، این مطالبی که از این چند روایت استفاده میشه به طور که معتبر باشه ثابت نشده، و شاید اما نگوه چرا تو عبارت نیست. این عبارت اعراض در استدلال هایی که در مقام ذکر شده نیاوردند، ایشون هم لم یثبت داره، ثابت نشده بر ما، و شاید ثابت نشدنش به خاطر این باشد که اون سه روایت، روایتی است که مرسل است، روایت از عاصم بن حمید و ابو بصیر و داوود بن فرقد سند نداره. این روایت اسحاق ابن عمار هم ولو سند داره، ولی چون نسخش مختلف است، در یک اصل والمعادن منها، نسخه دیگرش والمعادن فیها هست. معادن در این اراضی، این اراضی که قبض شده اراضی موات، تمام معادن رو شامل نمیشه، لذا به خاطر این شاید به خاطر روشن نبودن متن ثابت نمیشه که حتما بخواد بفرماید که تمام معادن، چه ظاهره چه باطنه، چه در زمین های مواد چه غیر مواد، جزء انفاله. از این جهت چه بسا گفت ولم یثبت، که این مطلب اگر باشه بعید نیست که بگیم که بله این لم یثبت، چون روشن نیست اون اصلشون هم که در دست نیست. عیاشی نقد کرده دوتای این روایات رو که روایت ابو بصیر و داوود بن فرقد باشه، بلکه نگفته سندی که داشته به اون چی بوده نمیدونیم. و روایت عاصم بن حمید هم این رو عیاشی هم حتی نیاورده، فقط مرحوم صاحب مستدرک در مستدرک جزء روایات نقد کرده، سندی که روشن باشد که اعتبار اصلی که در دست صاحب مستدرک بوده به دست بیاریم ازش استفاده نمیشه. این سه روایت این مشکل رو داره. اون روایت هم به خاطر اختلاف نسخه دلالتش ناتمامه، بنابراین رو این حساب چه بسا مرحوم محقق گفته باشد لم یثبت. این واقع مطلب این طوریست که به این روایات خاصه به جهت عدم اعتبار سند سه تاش و عدم تمامیت دلالت یکی طوریست که نمیتونیم بگیم ثابت میشه با این سه روایت مسئله. این یک وجه بود که در ضمن کلماتمون عرض کردیم. وجه دیگری که برای این حرف بود وجهی بود که از بعضی کلمات که من جمله از کلام صاحب جواهر که ذکر کرده بود استفاده میشد، که ایشون گفته بود که خود این که کارهایی رو انجام بده شخصی که میخواد استخراج از معدن بکنه که به معدن باطن برسد، این کارها احیاء اون معدن است، و از باب این که احیاء است اون شخصی که استخراج میکنه همونطور که اگر زمین مرده ای رو، زمین مواتی رو کاری بکند که ازش چیزی رویده بشه یا ساختمانش درش بسازه، این احیا است و مالک میشه، این معادن هم به خاطر احیا مالک میشه. به این وجه استناد کرده بودن که البته ما این وجه رو ناتمام دونستیم، گفتیم دلیل عامی که هر چیزی که احیا بشه ولو اون که معدن مثلا باشه این شخص محیی مالک میشه و نداریم، اون در مورد اراضی هست که من احیا ارزم میگتن فهیله، یا این که البته حالا در روایت هم من احیا ارزم میگتن فهیله قضا هم من الله و رسوله، این در باب اول از ابواب احیاء موات وسائل آمده و سندشان معتبره، و این در مورد عرض، در مورد عرض گفته است من احیا ارزم میگتن فهیله، اما این که هر چیزی که احیاء بشه شخص محیی مالک میشه عمومی این چنینی نداریم. و در مقام تطبیق هم باز اینو عرض کردم که معادن باطنه به اون وضعی که داره که اگر انسان بره اون چرا که در معدن هست به دست بیاره، عرض کنم که چیزی استخراج کرده است و قهرن مالی را به دست آورده است و مالک شده، عیب نداره، درسته، اما این احیا برای صرف نمی کنه. معدن که بشه که ازش استخراج بکنی یا نشه ازش استخراج کنی، معدن که تغییر درش به وجود نمیاد، مثل زمینی نیست که به خاطر آشغال و پست و بلندیش نشه درش ساختمان ساخت و چیزی درش کشت کرد، او احیا برش صدق میکنه، اما در معدن تفاوت نمی کنه. حالا معدن چند متر زیر زمینه، دسترس بهش نیست، خب میرش هست تا دسترس پیدا میکنه بهش برمیداره، وقت دسترس پیدا این شخص نمیتونست بره سراغ معدن، معدن تغییر درش وجود نیومد، حالا وقتی که رفت سراغش میتونه برداشت بکنه، وضع معدن تغییر نمیکنه. لذا من احیا معدنن امیر داشته باشیم که نداریم، اینجا صدق نمیکنه، برای اینکه در معدن کاری نشده است که احیا برای صدق بکنه. لذا ما این وجه رو هم ناتمام دونستیم، گفتم این وجه تمام نیست. وجه سومی خودمون ذکر کردیم که کسی بگید که از خود که اتفاقاً این وجه رو جور دیگر هم گفتن که علیه این مطلبی که میگیم خواستن اش استفاده کنن، گفتن که شما نمیتوانید بگید که معادن جزو انفال است، برای اینکه اگر معادن جزو انفال بود تو این همه روایاتی که صحبت از انفال آمده و مصداق انفال رو ذکر کرده خوب بود که معادن هم توش ذکر شده باشه، و توی هیچ کدوم از اینها ذکر نشده. همین ذکر نشدن رو خواستن دلیل بگیرن که فلیست المعادن من الانفال و الا لذکره الامام علیه السلام، همین که ذکر نکردن معلوم میشد که از انفال نیست، که این رو ما عرض کردیم نه، ممکن است ما از روایات از باب این که چیزایی رو که رب نداره سرپرستی براش نیست اینها رو هم جزو انفال ذکر کردن استفاده بکنیم، که هر چیزی رو که ربی براش نباشد این جزء انفاله و معادن باطنه مسلم از این قبیله، چون معادن باطنه به طور کلی اصلا معادن ظاهر و باطن ثابت همینطور بوده است که هر کس می‌خواست میره ازش برمی‌داشه، در معادن باطنه هم که هیچ کس نمی‌رفته دسترس پیش نداشتن تا برن بردارن، مگر اینکه فرض حکومت‌ها و دولت‌ها این کارو بکنن. از این جهت ممکن است از ادله انفال استفاده کنیم که معادن مطلقا از ربی چون براش نیست جزء انفال است. این وجه سوم بود که ما این وجه سوم رو گفتیم بعید نیست که ازش استفاده بشه که مطلق معادن جزء انفال است، به خاطر اینکه معدن به طور کلی و خصوصا معادن باطنه ربی که بالا سرش باشد و بهش برسد اینو نداره، هر کس فوقش بتونه کاری بکنه. در زمان قدیم مخصوصا که این ابزار جدید الاحداث در زمان قدیم نبوده که بتونن برن از معدن طلا استخراج کنن با این ابزار ماشین آلات جدید، یا آهن به دست بیارن یا مس به دست بیارن. از این جهت رب اصلا نداشته هیچ کدوم از این معادن. و اگر ما از ادله استفاده کنیم که هر چیزی که رب براش نباشه جزء انفال است، به طور خوب میشه استفاده کرد که معادن به خاطر اینکه ربی براش نیست جزء انفاله و این مطلق است. برای اینکه این معادن ظاهر که باشه هر کس میتونه برداره، تو هیچ کس اینطور نیست که یه نفر برد و مثلا معدن نمکی که نمک کف به اصطلاح که خود مردم ازش استفاده میکنن جلوشو ببنده دیگران نتونن استفاده میکنن، هم میرفت هر کس میخواست استفاده میکرد برداشت. و یا مثلا قیر و کبریت رو که در روایات آمده بود که اینم جزو معادن حساب شده بود، این ربی براش نیست، تمام اینها جزو انفالند و معادن باطن هم جزو انفال است و به خاطر اینکه ربی براش نیست جزو انفال حساب میشه. به این وجه اگه کسی استناد بکنه وجه قویی هست و اثبات میشد که معادن هم مطلقا چه معادن ظاهره چه معادن باطنه جزو انفال است. و در نتیجه مسئله مهمی هم هستم طور که عرض کردم، یعنی مسئله پیش و پا افتاده ای که الان مورد نیاز نباشه نیست، وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد و با ادله ما به دست آوردیم که منابع مالی که به عنوان ملک ملت یا انفال در اختیار ولی امر بود در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شد در اختیار ولی فقیه مثلا یا کسی که ولایت امر مردم رو به عهده بگیره، فرض کنید که عدول مؤمنین یا حتی معتمدینی که میان این کار رو میکنن ولی اون که عادل نباشن، فساق من المؤمنین که کارگزار خوبی هستند، که وقتی ما نتونستیم کارگزاران عدولی پیدا کنیم چون اونها کار رو به عهده بگیرن، مانع نداره از عدالت هم صرف نظر کنیم، از فقه هم صرف نظر میکنیم و منابع مالی که در اختیار معصوم علیه السلام هست برای اینکه اداره کند کشور را، این در اختیار ولی فقیه یا عدول مؤمنین که متصدی اداره کشور میشن قرار میگیره. و نتیجتا در مثل زمان ما که تشکیل حکومت اسلامی در خطه از زمین شده که کشور ایران هست، هیچ مانعی ندارد و مقتضای قواعد این است که اون چرا که در اختیار معصوم علیه السلام بود، اموالی که مال همه عموم مسلمین بود و اداره میشد کشور با او مثل زمین های مفتوح الوطن که ملک مسلمین است و در اختیار ولی معصوم بود، اینها در اختیار ولی امری که غیر معصوم است قرار میگیره. و اموالی هم که در اختیار خود امام علیه السلام هست برای اینکه اداره کند کشور را، نه برای اینکه عرض کردم فقط یه پولدار و ثروتمندی رو در خارج به وجود بیاره، اینا که اصلا خواسته های اسلام نیست، برخلاف نظر قرآن و اسلام هست که پولدار فقط درست کنه، برای اینکه زمینه ای باشد که اموالی در اختیار داشته باشد بتونه کشور رو اداره کنه. از اینجا سهم امام علیه السلام و امور دیگر را، مالیات را، اینا جزو اختیارات معصوم قرار دادیم، اینجا هم در جزو اختیارات ولی فقیه میشه، مدیر جامعه، مدیر اسلامی میشه. و نتیجه این میشد که همونطوری که در زمین های مواد تصرف کردن درش چون جزو انفال است احتیاج دارد که همون امامی که این انفال در دست اوست اذن بده، معادن هم همچنین میشه احتیاج دارد به این که اون ولی امر اذن بده. و اگر که مصلحت دیدند اولیای امور جامعه در زمان غیبت که حکومت اسلامی و ولایت الهی تشکیل شد، اگر مصلحت دیدند که تمام این زمین های مواد رو خودشون در چنگ بگیرن و فقط به کسانی اجازه بدن تصرف کنن که اجازه داشته باشن از طرف حکومت، یا بفروشن بهشون، یا اینکه همینطور واگذار کنه به عده خاصی در اختیار ولی امر است. همونطوری که در این زمین های مواد این حرف رو بزنیم، در معادن هم حرف رو بزنیم. این خلاصه مطالب گذشته مون میشد که ما میتونیم خلاصه از ادله که ذکر کرده است موارد انفال را و تعداد زیادی ذکر کرده، معادن هم جزو اینها حساب بود. منتها یه مطلب اینجا پیش میاد که این رو بعضی ها متعرض شدند، از همین بزرگانی که مسائل و اقوال فقها ها رو متعرض شدند، که اون رو ما باید ذکر بکنیم که این رو گاهی به صورت این کلمات فقها هاست و که گاهی به صورت ایرادی ذکر کردن که نمیتونیم بگیم که معادن جزء انفال است. چرا؟ برای این جهت که عرض میکنم، خلاصه این وقتی که از انفال شد، اختیار تصرف در اونها به دست ولی امر قرار میگیره، به دست ولی امر قرار میگیره. حالا این آیون مثلا فرض کنید که چه بسا قبلا در بعض فتاواشون می نوشتن که مجتهد جامع الشرائط، این خیلی حرف قابل تأییدی نیست، چون دلیل نداریم که هر مجتهد جامع الشرائط این اختیارات رو داشته باشه. این اختیاراتی که در واقع اختیارات ولی امر است، برای کسی است که تصدی اداره امور جامعه رو میکنه، یعنی برای ولی امر است این کارها، که این زمین ها رو همینطوری که رو باید داره و انفال رو الوالی، والی واگذار است که از طرف ولی امر مسلمین برای شهرها استانها تعیین شده، و قهرن اون شخصی که اصالتاً به او واگذار است خود ولی امر مؤمنین است، که حضرت امی سلام الله علیه میشه که ایشون واگذار کرده به مالک اشتر، که اونجا که میری اتفاقا در اون نامه مفصلی که حضرت برایشون نوشته، یک قسمت یک صفحه‌ای از این عرض کنم که نهج البلاغه های صبحی صالح، همین طور است که زمین های خراجیه رو ذکر میکنه. حضرت میفرمان زمین ها مراقب باش، پیش برس زمین ها آباد بشه، و وقتی که زمین ها آباد شد به اشخاص واگذار کن تا درآمدش برای مردم درآمد خوبی داشته باشه. و انسان هایی که این متن روایت در متن نامه است من میخونم، و نادرست عمل میکنن کسانی که فشار به مردم بیارن برای اینکه خراج رو با فشار آوردن ازشون بگیرن و کار به زمین نداشته باشن که زمین رو آباد کنن، بلکه باید اقدام کنی تو اول برای اینکه این زمین های خراجیه رو کبون مفتوحن وطن است اینها رو آباد بکنی، و وقتی آباد کردی خود مردم میان زمین رو چشم میکنند و عرض کنم که درآمدشان درآمد زیاد میشه. این دستوراتی که حضرت به مال شهرش داده که وقتی میخوای حکومت رو در اونجا اداره بکنی به این رفتار بکن، این هم خودش مؤید این است که همه کار دست ولی امر است، و به مال شهرش هم نه به عنوان این که مجتهد جامع شرایطه، به عنوان این که ولی امر است که والی هست که از طرف مسئول کل حکومت اونجا گماشته شده به دستو قرار میگیره. این حسابشه. بعضی ها گفتن که شما بخواید بگید که جزء انفال است، پس قهرن تصرف در این زمین ها جایز نیست، برای اینکه احتیاج دارد به اذن معصوم. و این حرف که لازمه مدعای شماست، با روایاتی که روایات تعلق خمس به معادن از سازگار نیست، چون این روایاتی که از امام علیه السلام سوال میکند که از معدن طلا و نقره، حضرت فرمودند بله این جزء معادن است و خمس دارد، معلوم میشد که اگر بناشور از انفال باشه نباید بشه تصرف درش کرد، نه اینکه خمس داره. خود این رو خواستن به این جهت که ائمه فرمودن اینها خمس داره بگن که معلوم میشد معادن جزء انفال نیست، معادن جزء اموال مشترکه است که هر کس میتواند به هر مقداری که بتونه ازش استفاده کنه، و بالاخره هر کس رفی مقدار استخراج کرده از معدن خمسش باید بده، چهار خمسش مال خودش میشه. این سازگار با معدن بودنش نیست. این حرف گفته شده، ولی این حرف جواب داره، و این حرف جوابدار رو میخواستم بیام که دیگه وقت گذشته، انشالله فردا دنبالش میکنیم. انشالله به حال محمد وزد وبارك على آل محمد.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه‌ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
اگه تأمین آتیه میخواید خدمت به خلق خدا، اگه میخواید بچه هاتون سعادتمند بشن، خدا بچه هاتون رو در این اوضاع فعلی حفظ کنه، خدمت به خلق خدا.
و من احسن من الله.
اگه میخواهید خدا در عالم برزخ خیلی به شما لطف کنه، خدمت به خلق خدا.
و نحن لو عابدون.
اگه میخواهید در روز قیامت با حساب کتاب شما بسیار خوش رفتاری بشه، خدمت به خلق خدا. خلق خدا.
سرمایه ایرانی هم احترام دارد، کار ایرانی هم احترام دارد. نتیجه سرمایه و کار عبارت است از تولید ملی.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند اراده و عزم همگانی.
کلید گنج علم و دانش و فن،
علم و دانش و فن.
تو دست فرزندای خوبت وطن،
وطن.
پیر و جوون، مرد و زن با ایمون، به عشق آبادی ایرانمون.
سیاست گذاری تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، نوسازی و ابتکار در ماشین‌ها، در محصولات، در مدیریت، در ساخت، اینا کارهایی است که بایستی انجام بگیره.
باز یه حماسه رو رقم می‌زنیم، ما از سوار بعثت و بهمنیم، ما از سوار بعثت و بهمنیم.
الحمدلله صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله
صدای دین.
الحمدلله احیای دین، گاهی در بخش علمی است، گاهی در بخش عملی.
سبحان الله
رسانه دینی.
الحمدلله
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جامعة المصطفى برگزار می کند. مرحله پایانی و آیین اختتامیه 23 جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی المصطفى با حضور برگزیدگانی از 75 کشور جهان، همراه با آیین نکوداشت خدمات حضرت آیت الله العظمى مظاهری دامت برکاتو به ساحت قرآن و اطرت علیهم السلام. مرحله نهایی جشنواره 23 و 24 بهمن ماه. آیین اختتامیه 26 بهمن ماه ساعت 9. مکان اصفهان، خیابان نشاط، چهار راه فرشادی، سالن اهل البیت علیهم السلام. 23 جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی المصطفى.
ساعت 23، اینجا رادیو معارف. برنامه مبانی فقاهت رو که درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقدیم حضورتون میکنیم.
گر جلوه در جلوه هو